الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. چون اولین روز هفته هست، اجازه فرمایید که یک حدیث اول خدمتتون عرض بکنم و بعد وارد بحث بشیم. قال لقمان لابنه یا بنیه انک کما تزرع تحسد و کما تعمل تجد. شیخ مفید توی اختصاص صفحه 332 این حدیث رو نقل کرده و من به نقل از کتاب الحکم و ظاهره صفحه 722 این روایت رو خدمت نقل کرده. جناب لقمان که مظهر حکمت هست به پسرشون سفارشاتی دارن، از جمله این سفارش اشاره میکنن به یک اصل قدیم در همه نظام هستی امن از دنیا و آخرت، اختصاصی به مسائل معنوی و اینا هم نداره. یه اصلیست محکم در تمام نظام هستی و اونم سنخیلیت بین مبدع و نتیجه هست، سنخیلیت بین عمل و نتیجه هست. در همه جانش ازش استفاده کرد و هم نتایج خوب گرفت و هم قرآن کرده نتایج منفی. می فرماد که همون گونه که کشت می کنی می دردی، هر چی کشت می کنی همون رو درو می کنی و هر جور که عمل می کنی همون جوری هم خواهی یافت. هیچ گندم کاری و جو بردهد، هیچ اصلی دیدهی کر خردهد. قدیر مولانا این تناسب هست در عالم طبیعت، در عالم برزخ، در عالم عقل، در دنیا، در آخرت. اصل سنخیت و تناسب بین مقدمات و نتایج هست. درس رو همون گونه که خوندید نتایجش رو خواهید گرفت. تو مسائل خانوادگی همون جوری که شروع کردید به نتایجی خواهید رسید. تو مسائل علمی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل رفتاری، همشون همین جوری هستش. ما نباید انتظار داشته باشیم فرض کنید تو مسائل ساختن خودمون، ساختن شخصیت خیلی اهمیت داره. آدم به تدریج اینا رو بیشتر میفهمه. بعد یه مدتی حالا فرض کنید یه طلبه خیلی کوشا هم باشه، بعد از یه مدتی خود میفهمه که اونی که باید میساخت رو فراموش کرده. یعنی جنبه علمی فقط یه جنبه رضیه هست. بعد هم میفهمه که از نظر ابعاد شخصیتی خیلی نقاط ضعف داره و این در مسیر کمال او رو دچار مشکل میکنه. ما باید خودمون رو بسازیم، مکارم اخلاقمون رو بسازیم اگر میخواییم در دنیا زندگی موفق داشته باشیم، اگر میخواییم در ابدیت حیات الهی داشته باشیم باید خودمون رو بسازیم. اخلاقمون، رفتارمون، کردارمون، زبانمون باید حواسمون جمع. نمیشه انسان در اول طلبگی بگه حالا رها کنیم اینا رو و بعد نتیجه بشه و نتیجه بگیره 10 سال بعد 15 سال بعد یک عالم ربانی بشه. اصل سنخیت نمیذاره. ما همش تو ذهنمون همینجوری میگیم که خب مثلا ما طلبت که مثلا ما که داریم بداریه میخونیم یا مثلا 5 تا 6 سال 7 سال طلبه هستیم انشالله. بله من شنیدم که مثلا سر 20 سالگی مشتهد میشم مثلا. فکر کردی که هر کسی مثلا 20 سال طلبه بشه مشتهد میشه؟ یا فکر میکنی که مثلا اگر سنش به قریب 40 برسه 40 سال بشه حتما یک عالم ربانی خواهد شد؟ چه نماز شبیه چه اینجوری نیست. مگه اینکه انسان خودش این مقدمات رو فراهم کنه، با خودش کار کنه، این کار در اوائل نتایج اونگونه هم خواهد داشت که خدا متعال هم برکت میده. و یک انسان رها بکنه همینجور رها باقی خواهد موند و هر روز هم از روز قبل بدتر میشه اوضاع. این مسائل دنیایی انسان گسترده تر میشه. خدا نکرده اگر مثلا دست و بست جمع باشه شهرتش زیاد میشه، یا و برش بیاد میشه و اون وقت میدونی که اصلا به مسائل معنوی خودش نمیتونه بره. این یک اصل اساسی در دنیا آخرت همه مباحث بحث روشی رو میگیره، بحث محتوایی رو میگیره. انصافا بحث مهمیه، یا بنیه انک کما تزرع تحصد و کما تعمل تجد، همون جوری که کاشتی درو میکنی و همون جوری که عمل میکنی همون جور هم خواهی یافت نتایج عمل رو همیشه میکنی. خب این حدیثی بود که میخواستیم ابتدای هفته خدمت عزیزان عرض کنیم. بحث ما در فصل 6 از مرحله علت معلول راجع به اقسام فوائل بود. این فایل ها 8 قسم هستن با توضیحی که راجع به فایل به تبخیر داریم. چون فایل به تبخیر قسیم اون اقسام نیست، خود که تبخیر مستقله، یعنی به صورت مستقل و برهته فایل تقسیم می شود به فایل به تبخیر و فایل غیر تبخیر. غیر تبخیر فایل به تبخیر و فایل غیر به تبخیر، فایل تبخیری و فایل غیر تبخیری. حالا اونی که فاعل تفخیری هستش ممکنه که با فاعل به تب جمع بشه، ممکنه با فاعل به قد جمع بشه، یا با هر یک از فاعل دیگر اگر امکان خارجیش باشه جمع بشه. تنها چیزی رو که میتونیم از این منظر، از منظر فاعل به تفخیر بگیم به طور مطلق فاعل به تفخیر نیست، حق سبحانه و تعالی در فاعلیتش هست. ماستوای حق همه فاعل فاعل به تفخیر هست، چون فاعل به تفخیر اینجوری معنا کردیم. گفتیم فاعل به تفخیر اونجایی است که فاعل و فعلش فعل یک فاعل دیگری باشه و فاعل به تفخیر هیچ منافاتی با این که فاعل به اراده خودش کار بکنه نداره. فاعل به تفخیر ممکنه فاعل به تب باشه، ممکنه بالقصد باشه، ممکنه بالجبر باشه، ممکنه بالقصد باشه، ممکنه بالرضا باشه، با این که فعل رو با اراده و اختیارش انجام میده، ولی چون تمام ذاتش و ارادهش و اختیارش و همه چیزایی که از او هستش کلن معلول یک علت دیگر است، اینجا در اصطلاح بهش میگیم فاعل به تفخیر. یعنی یک نوع تحت تفخیر اون فاعل داره اعمال خودش رو انجام میده. این فاعل به تفخیر بود. در پایان این فصل علامه طباطبایی اشاره به دیدگاه خودشون در اقسام فاعل میکنن که در نهایت به تفصیل راجب این نقطهی کردن در دو طرف میگذرانن بحث کردن. در نهایی مفصل این نقطه را آوردن و در بدایه فقط اشاره کردن. علامه طباطبایی در دو قسم از این فوائل نظر خاص دارد، یکی در فاعل بالجبر و یکی هم در فاعل بالعنایه. اگر یاد دوستان باشه فاعل بالجبر رو علامه طباطبایی اینجوری مثال میدادن، میگفتن شما کسی رو در نظر بگیرید که تحت تهدیدات یک شخص دیگر کار رو انجام میده. کسی میاد انسان رو تهدید میکنه اگر شما این غذا رو نخوری من شما رو میکشم. این شخص میاد به شروع برای کشتنش شروع میکنه به غذا خوردن. این غذا خوردن این شخص و انسان در این غذا خوردن و در اکل بهش میگیم فاعل بالجبر. علامه طباطبایی فاعل بالجبر اینجوری مثال میزنه. سرش هم برمیگرده به این که علمی رو که در اول تقسیم مطرح کردیم علم زودخل میدونه. الله میگه اگر تفسیر فاعل بالجبر با این توضیح که ما داریم رو خوب در نظر بگیرید متوجه میشید فاعل بالجبر چیز مستقلی از فاعل بالقصد نیست. همه ملاکای فاعل بالقصد توش وجود داره، چون فاعل بالقصد در جایی بود که فاعل علم به فعلش داشت، اراده در فعلش داشت، علم تفصیلی فعل قبل از فعل داشت و انگیزه زائد هم در فعلش داشت. این عواملی بود که فاعل بالقصد رو درست می‌کرد. بحثش گذشت. خب در این مثالی که ما الان برای فاعل بالجبر زدیم و در این تفصیلی کردیم همه اینا هست. این شخصی که تحت تهدید قرار گرفته اولا حالا که داره میخوره علم به فعلش داره، درسته؟ علمش هم دخالت در فعلش داره که گفتیم علم رو دخل باشه، بنابراین که در نهایه ایشون گفتن و در فصل بعدم یه اشاره کوچیکی در این ارتباط دارن که علم باز رو دخل باشه و علم این انسان رو دخل باشه. علم در مسیر انجام دادن خوردن این علم این شخص داره کار میکنه، مثل سنگ نیست که فاعل به تب باشه. پس اولا علم داره، علمش زود دخله، فعلش رو با اراده خودش انجام میده. این نکته مهمه، یعنی این شخص در واقع با اراده خودش داره میده این غذا رو بخوره. درسته که اراده او یک اراده آزاد آزاد نیست، تحت تاثیر تهدید اون شخصه، ولی میتونه این اراده رو انجام نده، این غذا رو نخوره و چی بشه؟ کشته بشه. یعنی بازم مسئله دو طرفه است، میتونه غذا رو بخوره، میتونه غذا رو نخوره، خودش انتخاب میکنه غذا خوردن رو. درسته که تاثیر گذاشته یک نقطه به نام تهدید در اینکه ایشون غذا خوردن رو انتخاب کنه، ولی فعل رو با اراده انجام میده، در حالی که در فاعل الجبر اونگونه که آیون تعریف میکنن اینه که فعل نباید با اراده شخص باشه، در حالی که اینجا با اراده شخص، با اراده انگیزه زائد بر ذات داره و اون مثل که کشته نشه و علم تفصیلی به قبل از به فعل داره، قبل از فعل به همه اینا. پس بنابراین این موردی که شما به عنوان فاعل بالجر معرفی میکنید با این توضیحات و با این مؤلفه ها برمیگرده به فاعل بالقبل. بهشون میفرماد ما فاعل بالجر رو به عنوان یک جسم مستقلی از اقسام فواعل باید برداریم، و بلکه مثلا در فاعل بالقصد با یه توضیح بدیم، هویتا همون فاعل بالقصده. مونده فاعل بالقصد یه وقتی قصدش تحت تأثیر تهدید دیگران صورت میگیره، یه وقتی قصدش تحت تأثیر تهدید دیگران. پس این یکی از نظرات خاص علامه در اقسام فواعل. دیدگاه اختصاصی دیگری که علامه در اقسام فواعل داره در فاعل بالعنایه. در فاعل بالعنایه علامه معتقد استش که فاعل بالعنایه هم قسم برعتی نسبت به فاعل بالغت نیست، فاعل بالعنایه رو به فاعل بالغت برمیگردونه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون مثالی که شما برای فاعل بالعنایه زدید، شخصی که میره در روی الوار در یک مثلا بلندی 50 متری قرار میگیره با توضیحاتی که داریم و بعد توهم سقوط میکنه و بلافاصله پس از توهم سقوط سقوط هم میکنه، شما این مثال رو برای فاعل بالعنایه زدید. الله میگه اگر خوب دقت بکنید در این مثال، تو نهایه بحث کرده، البته یه مقداری به شما دغدغه هست و ماشاءالله علامه در اونجا در نهایه باید بحث بشه. خب الله میفرماد که اگر تو این مثال خوب دقت بکنید، یک انگیزه زائد بر ذاتی برای این شخص در این افتادن وجود داره، گرچه الان برای ما مخفیه. این انسان بعد از اینکه تصور میکنه افتادن رو به فاعل علمیه، میافتد برای اینکه به یک انگیزه خاصی که الان برای ما پنهان هستش و در باطن ذات انسان قطعا وجود داره، برای رسیدن به اون انگیزه و دایی داره این کار رو انجام میده. لذا این رو باید برگردیم به فاعل بلغت. یعنی فاعل بلعنایهی که شما بر اساس این مثال پیاده کردی، تأمل در اون ما رو برمیگردن به فاعل بلغت. بعضی از اساتی از استادشون هم آقای فیاضی که تعلیم هاشون در نهایه اشکال گرفتن به علامه و فرمودن اگر تو این مثال شما خوب دقت بکنید، اتفاقا باید فاعل بلعنایه رو به فاعل بلغت بر نگردونیم، بلکه به فاعل بلغت برگردونیم. چون این انسان با این تصویری که شده توهم سقوط که میکنه، بلافاصله به نحو خودکار وقتی میفته، معلومه که هیچ اراده و اختیاری در انجام دادن این عمل نداره. وقتی اراده و اختیار نداشته باشه، طبیعتا انگیزه زائد بر ذات که تو فاعل بالعنایه مطرح شده، اونم دیگه مطرح نخواهد بود. لذا ما باید این شخص رو فاعل بالغت رو در نظر بگیریم. اون تو اشکالی که به فرمایش ایشون وارد هستش اینه که در فاعل بالغصر فاعل علمی نیست. فاعل بالغصر و فاعل بالتعب فاعل علمی نیستن، یعنی فاعل به فعل خودشون علم ندارن. در این مورد مثال مورد نظر فاعل نه تنها فاعل علمیه، بلکه علمش به نهایت درجه دخالت در فعل داره. میگه به محض توهم سقوط شخص خیال میکنه سقوط میکنه، و این رو عالی ترین نوع تاثیرگذاری علم در عمل در واقع معرفی کردی که خود علم منشأ صدور فعل میشه. پس نمیتونی فاعل بالغصر بدانیم. اون چیزی رو که اشکال بهتری که میشه به فرمایش علامه گرفت این هستش که با نقد یک مثال در فاعل بالعنایه، این مثالی رو که برای فاعل بالعنایه زدن مورد نقد علامه قرار گرفت، اونم مثالی که راجع به انسان زدن، حالا با نقد یک مثال که برای فاعل بالعنایه مطرح شده، معناش این نیست که ما باید فاعل بالعنایه رو به طور مطلق جمع کنیم بگیم همون فاعل بالقصد کافیه. خب یک مثال از تحت فاعل بالعنایه بودن خارج شده، بگیم به ذهن دوستان باشه، ما همونجا هم این نقد رو وارد میکنیم که این مثال اگر بخواد هو در فاعل بالعنایه پیاده بشه یه اشکال بسیار مهمتری داره، و اون که انگیزه زائد بر ذات که در فاعل بالعنایه نباید باشه اینجا ممکنه وجود پیدا بکنه، همونی که علامه طباطبایی هم اشاره کرد. پس صرف نقد یک مثال برای فاعل بالعنایه معناش این نیست که ما فاعل بالعنایه رو باید جمع کنیم برگردیم به فاعل بالقصد، فقط این مثال مخدوش میشه. اون وقت فاعل بالعنایه با تطبیقی شده در جای خودش هست، منتها ما باید دنبال مثالش بگردیم. حکمای مشا میگن مثالش در باب حق تعالی جریان پیدا کرده. حق تعالی در افعال خودش فاعل بالعنایه است. خب این که چه روایت میکنیم از این بحث علم نداره، ولی اینجا علم داره. در فاعل بالغصب مثل یک سنگی که شما به طرف بالا پر میکنید، فاعل بالتر و فاعل بالغصب اصلا فاعل علمی نیستن. از بعد از اینکه ما فاعل بالتر و فاعل بالغصب رو تمام کردیم، فاعل بعدی فاعل علمی هستن. بذار در اینجا علم شدیدترین نوع تأثیری در فعل دار. حالا ممکنه برای ما از دیدگاه جناب علامه طباطبایی این میره فاعل بالغصب میشه، بفرمایید از دکتر آقای فیاضی این میره فاعل بالغصب میشه. حالا ممکنه الان برای ما مبهم باشه که این چه نوع فاعلی هست، ممکنه همون فرمایش علامه رو ما بپذیریم که انسان در این فعل مثلا یه غصبی داره، ممکنه اون این حرف هم نپذیریم تحت یکی از اقسام فاعل داخل میشه یا یه قسم دیگر از فاعل درست میکنیم، ولی معنیش این نیست که شما فاعل بالعنایه رو رأساً بردارید به خاطر اینکه این مثال مخصوصه. الان فرمایش علامه هم در اینجا هم در نهایی همینجوریه، یعنی رو مثال متمرکز شده، مثال رو مورد نقد قرار داده، لذا با نقد مثال میخواد یه اسم مستقل از فاعل بالعنایه رو رد بکنه. من یعنی که حرف علامه این باشه که ما علم عنایی مشایی را فاعل بالعنایه مشایی در علایت ملخص مورد نقد قرار دادیم، این مثال هم جزت شما گرفتیم، پس این میشه یه اسم از فاعلی که هیچ نوع مثالی نداره. تازه اگر هم اینجوری باشه ما باید بگیم به حسب واقع و خارج ما فاعل بالعنایه نداره، اون که قابل تفسیر نیست. شاید منظور علامه این باشه،
اشکال علامه
حالا در هر صورت میخوام بگیم که علامه اشکال به این مثال گرفته و با طرح اشکال بر مثال فاعل بالعنایه رو میخواد برداره. حالا یه بیان علامه در این مثال درست است یا نیست به نظر ما تقریبا باید درست باشه، یعنی شخص داره با اراده و اختیار خودش انجام میده و یک قصد انگیزه هم در فعل شخص گرچه بر ما مخفی باشه. بعضی توضیح دادن که این قصد اینا چی میتونه باشه، مثل رها شدن از این ترس و نگرانی، اونقدر ترس او رو در واقع فشار میاره برای این رها شدن از این ترس و نگرانی حاضر است که بیفته، یعنی افتادن رو مثل همه جای دیگه که انسان میترسه و بعد در خود اون عمل واقع میشه همینجوری، یعنی انسان رها میکنه برای اینکه از اون ترس رهایی پیدا بکنه، به همون مخمصه ای که داره هی دغدغه داره و فکرش میکنه میفته، حاضر میشه بیفته. و فی کون الفاعل بالجبر و الفاعل بالعنایه مباینین للفاعل بالغصب مباینتن نوعیتن علا ما یختزیه تقسیم کلاما. این دیدگاه ویژه علامه طباطبایی در اینکه فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه با فاعل بالغصب مباینت نوعیه داشته باشه. ببینید ایشون میگه فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه زیر پر همون فاعل بالغصب میره، فوقش میگه بگیم یه سنفی از فاعل بالغصب، مثلا فاعل بالجبر همون فاعل بالغصب، نه تو فاعل بالغصب دو جور هستن، دو سنف داره، یا غصبش تحت تاثیر تحبیر دیگران هست یا غصبش تحت تاثیر تحبیر دیگران نیست، این یک سلکه از اون میشه. ولی مباینت نوعیه با فاعل بالغصب نداره. فاعل بالعنایه هم همینجوریه، مثلا انسانی که در این وضعیت شما مورد بررسی قرار دادید این فاعل بالغصبه، منطقه ممکنه بگیم با فاعل های بالغصب دیگر سنفن فرق میکنن، در بقیه موارد انگیزه زائد خیلی واضحه، اما در اینجا انگیزه زائد خیلی واضح نیستش. اختلاف های سنسی میتونه در حوزه همون فاعل بالقصد داشته باشه، ولی اختلاف نوعی با فاعل بالقصد نداره. در این که فاعل بالجبر یا فاعل بالعنایه مباین باشن با فاعل بالقصد به تباین نوعی، بنابر آنچه را که تقسیم اقتضایشون می کنن، هر تقسیمی اقتضایشون است که اقسام چی باشن؟ انواع مختلف مقسم باشن، قسیم هم دیگه باشن، تداخل با هم دیگر نکنن. ما الان فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه رو خوب تأمل بکنیم، میبینیم هویت فاعل بالقصد در اونجا جریان پیدا میکنه. پس نباید اینها رو دو قسم مستقل بدونیم. خب در این که فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه دو قسم مستقل از فاعل بالقصد باشن، کلام بحثی هست که کلام رو اینجا مثلا نکرده، در نهایی توضیح داده، اشاراتی به این بحث شده. پس بحث علت فاعلی و احکامش بیرون میریم، وارد بحث علت غایی میشیم. اگر بیاد دوستان باشه، قبل از اینکه وارد فصل ششم بشیم، عرض کردیم از فصل ششم تا آخرین مرحله راجع به تقسیم مشهور علت به چهار قسم، علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت سویی بحث میشه. این تقسیم محل بحث قرار میگیره. در فصل ششم راجع به فاعل، این علت فاعلی بحث کردیم. در فصل هفتم و هشتم و نهم راجع به علت غایی بحث کرده. در فصول باقی مانده از این مرحله هم راجع به علت مادی و سوری بحث میکنه. راجع به علت غایی اولا این نقطه باید بدونیم که حکما و فلاسفه ما بحث از علت غایی رو یکی از مواد فوق العاده با اهمیت فلسفه میدونن، یعنی از مواد با اهمیت فلسفه عرفان، فلسفه عرفانم همین بود، از فلسفه و حکمت اون چنان که ابن سینا فرموده، دیگران توضیح دادن و همچنین دکتر شهید مطهری خیلی روش تاکید داره، اینه که علت غایی از مباحث بسیار مهم در فلسفه هستش. این بحث اگر دوستان بخوان پیگیری بکنن میتونن این آدرس ها رو ببینن. در افکار جلد دو از فصل 21 از مرحله ششم، فصل 21 مرحله ششم جلد دوم از صفحه 250 تا صفحه 286 راجع به علت غایی بحث کرده. سبز مطلب حاجی سبزواری در شرح منظوم جلد دوم، از این چهار پنج جلدی هایی که جدیدن چاپ شده، شرح منظوم جلد دوم از صفحه 420 تا صفحه 401 بحث کرده. علامه طباطبایی هم در مرحله 8 که علت معلوم باشه در فصل 11 به بعد بحث علت غایی رو آورده با تفصیل بیشتر از اون که در نهایه آورده. بعد من هم کردیم که شهید مطهری در شرح مبسوط منظومه دیگه اصلا مرحله علت معلول رو نداره، دیگه تا قبل از علت معلول تمام شده، بیاناتشون تمام شده، درستشون تمام شده بود، شرح هم تمام شده. ولی در شرح مختصر منظومه شرح مبسوطی از علم غایی آورده و از زیر نزدیک 50 صفحه با این که کتاب مختصری مضمون هست 50 صفحه راجع به علت غایی بحث کرده، از صفحه 245 صفحه که ما داریم 245 تا صفحه 290. دوستان میتونن راحت این کتاب ها رو پیدا بکنن چون هر بحث جایگاه مستقلی داره. در شرح مختصر منظومه که ما چرا کردیم شهید مطهری شرح مفصلی راجع به علت غایی آورده در صفحه 245 تا صفحه 290 این بحث رو مطرح کرد. در فصل 7 علامه طباطبایی وقتی وارد علت غایی میشه دو تا فراز داره، گرچه فراز دومش نداری بحثایی افزوده‌ای داره، دو تا فراز داره. یه فراز اینه که اصلا علت غایی یعنی چی، معناش چیه، و ثانیاً علت غایی آیا در فوائل علمی و فوائل طبیعی یکسانه یا با هم دیگه فرق میکنن. بحث اول اینه که علت غایی چیه. تعریفی رو که علامه طباطبایی برای علت غایی اینجا میاره این است که علت غایی عبارت است از کمال اخیری که فاعل در فعلش متوجه او استش. در نهایه این کمال اخیر رو اینجوری معنا کرده، گفته که مطلوب بالاصاله، مطلوب حقیقی، مطلوب اصلی، هر فاعل در فعلش یک مطلوب نهایی داره، چون یک سری مطلوب های حد وسط هم هستن. مثل اینکه فرض کنید وقتی شما میخواهید تشریف بیارید در کلاس، یک هدف نهایی داره، یک هدف های متوسط. هدف های متوسط چیه؟ اینه که از خونه بیاید بیرون تا دم در، این هدفه. اگه این نباشه نمیتونید به مقصود دیگه برسید. وقتی دم در قرار گرفتید، هدف بعدیتون اینه که وارد مثلا کوچه یا خیابان و همین دیگه. اینا هدف های متوسطه. فرضاً هدف نهایی تو نیستی در کلاس ها، اصلا هدف نهایی در افعال مثل اینجوری خیلی دوره. همون هدف بالاصاله، اون مطلوب بالاصاله، اون کمال اخیری که شما در فعلتون دنبالش میکنید، اون میشود علت غایی فعلتون. هر فعلی که از هر فاعلی سر میزنه، کمال نهایی که این فعل دنبال میکنه، اون رو میگیم علت غایی این شی. این تعریفی است که برای علت غایی صورت گرفت. منتها علت غایی در فوائل علمی، این یه فراز دوم بحثه، در فوائل علمی با فوائل غیر علمی متفاوت هست. در فوائل علمی مسئله به این شکله که انسان یا هر فاعل اختیاری، مثلا حیوانات هم همینجوری هستن، هر چیزی که هر فاعلی که به اراده و اختیار فعلشون رو انجام میدن و فاعل علمی هم طبیعتاً باید باشن، اون کمال اخیر رو مد نظر قرار میدن در ذهن خودشون یا در قوه علمی خودشون مورد توجه قرار میدن، با در نظر گرفتن اون کمال نهایی فعلشون رو انجام میدن که در نهایت به اون کمال نهایی برسن. در فوائل علمی غایت و علت غایی رو میگن ما لعجل الفعله، یعنی اونی هستش که فاعل علمی برای او داره این کارش رو انجام میده. از همون اول علت غایی مراد او هست، مقصود او هست، مورد تصور او هست. لذا در فوائل علمی گفتن علت غایی تصوراً مقدمه و وجوداً مؤخر هستش. علت غایی تصوراً مقدمه و وجوداً مؤخره. و به خاطر همین نکته هستش که میگن فاعلیت فاعل زیر سر علت غاییه، چون علت غایی در فوائل علمی تصوراً مقدم از خود فعله، تصور علت غایی فاعل علمی رو وامی داره که این فعل رو انجام بده. یعنی شخص فاعل فاعلیتش منوط است به تصور علت غایی. تصور علت غایی اول میاد، تصدیق به فایده و شوق و همه اون چیزایی که جزء مبادی فعل اختیاری، همه اونو قرار میگیره، انسان رو فاعل میکنه، فعل رو انجام میده. این فعل در نهایتش به وجود حقیقی و خارجی علت غایی میرسه. لذا میگن علت غایی در فوائل علمی تصوراً مقدم و وجوداً مؤخر هستش. در فوائل علمی غایت رو میگیم ما لعجل فعل، اما این همین تفسیر رو ما در فوائل طبیعی نمیتونیم داشته باشیم. لذا علت غایی در فوائل طبیعی یه مقدار فرق میکنه. همین تفاوت باعث شده که بسیاری دچار اشکال بشن. ما اشکال این بحث رو در فصل بعد مطرح خواهیم کرد. یعنی بسیاری از افراد تصور کردن که علت غایی فقط در فوائل علمی مطرحه، چون در فوائلی که علمی هستن و با علم و آگاهی و اراده انجام میدن میتونیم بگیم اینا در افعالشون هدفی رو تعقیب میکنن. در فوائل طبیعی چون شعور و علم ندارن نمیتونیم بگیم اونها در افعالشون یک هدفی رو تعقیب میکنن، چون علم نداره تا شعور به مقصد داشته باشه و با در نظر گرفتن مقصد بخواد این فعل رو انجام بده. علتش این هستش که میخواییم عین همون علت غایی که در فوائل علمی هستش رو در فوائل طبیعی هم پیاده کنیم. آیون توضیح دادن، گفتن علت غایی به معنای کمال اخیر فعل حتی در فوائل طبیعی هم مطرح هست. فوائل به طبها در فوائل به طبیعی هم، فوائل طبیعی هم در واقع اون کمال اخیر و مطلوب بالاصاله و مطلوب اصلی و حقیقی در فعل مطرحه که این فعل میخواد در نهایت به اونجا برسه. منتها تفاوتی داره با غایت و علت غایی در فوائل علمی. لذا برای اینکه این تفاوت رو نشون بدن میگن غایت در فوائل طبیعی ما الیه الفعل یا ما الیه الحرکه هست. یعنی علت غایی در فوائل طبیعی اونی هستش که این حرکت در نهایت به اونجا میرسه، این فعل در نهایت به اونجا میرسه، نه ما لعجله الفعل. چون در ما لعیل الفعل یعنی فاعل علم دارد به خاطر رسیدن به اون غایت داره این کار رو انجام میده، تصورا مقدمه وجودا مؤخر. ولی در فوائد طبیعی اینجوری نیست، در فوائد طبیعی غایت یعنی کمال اخیری که فعل در نهایت به اونجا منجر میشه، حرکت در نهایت به اونجا میرسه و به نحو میل طبیعی در اشیاء طبیعی قرار داده شده، اشیاء طبیعی به نحو میلهای طبیعی که در اونها متقرر شده به یک کمال اخیری متوجه هستش، اون کمال اخیر رو میگیم، اون کمال اخیر رو میگیم علت غایی فعل طبیعی. تا اینجا شروع کنیم باز ادامه رفت. الفصل ثابت العلت الغائیه، اگر به یاد دوستان باشه ما علت فاعلی و علت غایی رو میگیم علت وجودی اشیا، یعنی شی بخواد وجود پیدا بکنه این دو تا علت نیاز دارن، ولی علت مادی و صوری علل قوام اشیا هستن که در بحث بعدی میاد. العلت الغائیه، علت غایی چیه؟ رهیل کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. خوب باید حواسمون جمع باشه که این توجه رو اعم از توجه علمی و توجه طبیعی و طبعی باید در نظر بگیره، یعنی توجه رو نباید فقط توجه علمی لازم، اگه این کار رو بکنیم ما فقط غایت رو در فوائد علمی تعریف کردیم، ما رو میخواد مطلق غایت رو تعریف کنیم. این یه توجه هایی نیست، توجه وجودی، توجه کردیم؟ توجه وجودی، این از نظر وجودی و تکوینی به اون سو رو داره، یعنی وجهش به طرف اون مقصد داره میره، اصلا کاری به این که نوع این توجه چی دور توجهی نداشته باشید که توجه یا علمی است یا غیر علمی است، التفات علمی است یا غیر، نه این التفات تکوینیه، توجه تکوینی و وجودیه. علت غایی فعله، یعنی وقتی این فعل داره مثلا از این فعال به تب سر میزنه چرا سر میزنه؟ میتونی حرف بزنیم؟ میگیم برای اینکه چنین چیزی میخواد محقق بشه. خود این الان سیستمی که داره انجام میشه، یعنی فعل طبیعی داره عمل میشه، به یک جایی داره ختم میشه، ممکنه نسبت به یک فعال دیگر همون علت غایی قسم اول باشه ها. مثلا خدای متعال که داره این طبیعت رو اینجوری قرار داده و مثلا در بالا 7 ساله باز بحثای ویژه و خاص خودش بذاره، پس یک علت بالاتر که فاعل علمیه، اون فاعل علمی میاد این فعل طبیعی رو ایجاد میکنه، این فاعل طبیعی رو ایجاد میکنه، این فعل طبیعی رو ایجاد میکنه برای اینکه به اونجا برسه. این غایت نسبت به او چیه؟ ما لعجل هل فعل هست، ولی همین غایت نسبت به این فعل چیستش؟ ما الی هل فعله. ما میتونیم غایت رو میگیم، غایت یعنی نهایت کمالی رو که فعل به اون منتهی میشه، واقعا هم درسته، درسته که واقعا هم درسته، منتها این معنا نسبت به فاعل علمی و نسبت به فاعل طبیعی تفاوتایی با هم دیگه دارن، یعنی قدر مشترک دارن، اون قدر مشترک علت غاییه. ما از علت غایی اصلا علت غایی مطلقا خود وجودش متأخر هست، علت غایی در فوائل علمی تصورا مقدمه و تصورش تأثیر میذاره. نه نه ببینید، ما اینو میخوام بگیم وقتی شما سر بالا بکنید این فاعل طبیعی در فعلش چرا داره انجام میشه؟ برای اینکه به اونجا برسه دیگه، ما الی الحرکه، یعنی اگر اون غایت نمی بود به طور مطلق این فعل طبیعی بی‌معنا بود، گزاف بود. پس بنابراین این منتها هستش که در تحقق این فعل نقش داره، توجه کردید؟ برای اون فاعل علمی که بالا دست قرار داره اون مال عجل هل فعله، ولی در مجموع اون فاعل علمی که بالا دست قرار داره چرا این فاعل طبیعی رو قرار داد تا به اینجا کشیده بشه؟ برای این بشه به اینجا کشیده بشه، اگر به اینجا کشیده شدن مقصود نبود اصلا این فعل طبیعی محقق نمیشد قطعا، تمام فاعل طبیعی همینجوری هستن. خب اون قصد را حاصل شده، پس بنابراین ما باید بگیم نهایت و علت، حالا علت یا کلمه علت که محل اختلاف، اون نهایت چیزی که از فوائل در فعلشون تغییر میکنن نقش داره در وجود یافتن او، منتها چجوری نقش داره؟ در فوائل علمی قصد و تصورش نقش داره، در فوائل غیر علمی نسبت به اون فوائل بالادستی که مقرر هستن که این فوائل طبیعی رو ایجاد میکنه که به اینجا منتهی بشه در اون نقش داره. این در نهایت وقتی که ما سر رو بالا میکنیم میگیم که چرا این فعل طبیعی داره ایجاد میشه، میگیم برای رسیدن به اون نهایت هسته. این که میگیم علت باید تقدم داشته باشه، این تقدم رو توجه داشته باشیم به چه معنا هست، یعنی مجموعاً در وجود این مؤثر باشه. مجموعاً لازم ما وقتی علت تقدم علت بر معلول در نظر میگیم، علت تامه رو لحاظ میکنیم که عمدتاً هم مرتبط است به علت فاعلی. اونی رو که در واقع علت ایجاد شی هستش که همون علت فاعلی، اون باید تقدم وجودی به لحاظ وجودن داشته باشه، ولی بقیه چیزایی که نفس داره در تحقق فعل ضرورت نداره که نفسش تقدم داشته باشه. باید این فضای علیتش در کجاست؟ از همون حیث که علیت داره باید تقدم داشته باشه، در غایت به همین شکل. این همون در واقع اشکالی است که بعضی میگن علت غایی فقط در فوائل علمی تصور داره، در فوائل غیر علمی متصور نیست. ما هم میخوام اینجا اینو بگیم، میخوام بگیم که حتی در فوائل طبیعی چرا این فعل در نهایت به نحو طبیعی داره سر میزنه، برای چی؟ برای این هستش که به اون غایت منتهی بشه. اشکال نداره نسبت به فاعل بالاتر میشه، ما لعجل هلفه، ولی نسبت به او هم میتونیم غایت در نظر بگیریم، چون این فعل بالاخره در نهایت به اینجا منتهی شده. غایت به معنای کمال اخیر شیء میتونه در نظر گرفته بشه. نه علت غایی هم همین کار علت، یعنی چرا این فعل داره محقق میشه به نحو تکوینی؟ برای اینکه به اون غایت منتهی بشه، برای اینکه به اون نهایت سیر برسه. همین اشکالات باعث شده که بعضیا در فاعل غیر علمی و طبیعی قائل بشن که غایت مطرح نیست، فقط در فاعل علمی غایت مطرح نیست. همین اشکال می فهمان وحیل کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. می فهمان علت غایی عبارت است از کمال اخیر، در نهایه تعبیر کرده به مطلوب بالذات، مطلوب بالاصاله، در اینجا تعبیر کرده به کمال اخیر. و هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. این توجه را اکثر توجه وجودی و تکوینی، اعم از توجه علمی و توجه طبیعی و غیر علمی. و هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله، این معنای علت غایی. حالا علت غایی در فاعل علمی به یک شکل جلوه داره، در فاعل غیر علمی به شکل دیگر جلوه داره. در فاعل علمی چجوریه؟ میفهمد و این کان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیته. الان اینجا کلمه دخلون رو آورده، یعنی بعد از اینکه فاعل بالجبر رو مورد نقد قرار داد، حالا مسئله دخلون رو آورده. در نهایی از همون اول گفته این علم باید علم زودخل باشه، در اینجا نیاورد، ولی در این بحث در این فصل اشاره به زودخل بودن این علم کرده. میفرماد فإن كان لعلم الفاعل دخل في فاعلیته، اگر برای علم فاعل دخالتی در فاعلیتش باشه، یعنی اگر فاعل فاعل علمی باشه، کانت الغایتو مرادتا للفاعل فی فعله، غایت مراد و مقصود فاعل هستش در انجام دادن کارش. و این شیعت فقل، اگر خواستی اینجوری بگو کان الفعل مرادا له لعجلها، فعل مورد اراده فاعل هست به خاطر این غایت، برای رسیدن به این غایت، یعنی غایت در فوائل علمی ما لعجله الفعل هست، یعنی فاعل به خاطر او این فعل رو انجام میده. خب و این شیعت فقل کان الفعل مرادا له لعجلها و لهذا قیل ان الغایه متقدمه علی الفعل تصورا و متاخره عنه وجودا. لذا به همین خاطر گفته شده که غایت، به همین خاطر که فاعل این فعل رو به خاطر رسیدن اون غایت انجام میده، به همین خاطر گفته شده که غایت بر فعل تصورا تقدم داره، ولی وجودا بر اصل چی داره؟ تأخر داره. و به همین خاطره که میگن علت غایی فاعل فاعلیت فاعل هستش، چون تصورش تقدم داره، اون تصور وادار میکنه که فاعل به طرف فعل حرکت بکنه و این فعل رو انجام بده. این راجع به فاعل علمیه. اما اگر فاعل علمی نباشه، غایت در اینجا معنی ما الیه الفعل و الحرکه هست، یعنی خودش لحاظ نمیکنه غایت رو تا به این غایت برسه، به نحو طبیعی و غریزی در او قرار گرفته که به این نهایت ختم بشه. سرجم در نهایت چرا این فعل محقق میشه؟ برای اینکه به نحو طبیعی به اینجا منتهی بشه. ببینید عبارتون میفرماد و ان لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل، اما اگر برای علم دخالتی در فاعلیت فاعل نداشته باشه، یعنی فاعل فاعل علمی نباشه، کانت الغایت و ما ینتهی الی الفعل. غایت رو باید یه مقدار با تفاوت معنا بکنیم. اون معنای مشترک غایت در هر دوتا هست و اون هستش که فعل در نهایت میخواد متوجه به این باشه، کمال اخیر و مطلوب بالاصاله فعل همین هستش. اون معنای مشترک درش هست، ولی دیگه مال عجل هل فعل نیستش، بلکه ما ینتهی الیه الفعل و الحرکه هست. کانت الغایه ما ینتهی الیه الفعل و ذالکه ان لکمال شی نسبت ثابته الیه فهو مقتضی لکماله. به خاطر این هستش که در هر فاعل طبیعی در همه اشیا یک نسبت ثابتی به اون کمال اخیر وجود داره، یعنی به نحو طبیعی در طبع او یک نسبت ثابتی با کمال او قرار داره، لذا هر فاعل طبیعی در افعال طبیعی خودش اقتضای رسیدن به اون کمال نهایی رو داره. و ذالک، چرا اینجوریه که فاعل غیر علمی فعلش منتهی به این کمال اخیر میشه؟ به خاطر اینکه کمال اوست و هر چیزی نسبت به کمال اخیرش نسبت ثابت و قطعی داره، لذا به واسطه اختزاعات طبیعی و غرایز متقرر در خودش میخواد به نحو طبیعی به اونجا منتهی بشه. و ذالک ان لکمال شی نسبت ثابت الی فهو مقتضی لکماله. پس این میلی که علامه طباطبایی برای این بحث آوردن در ارتباط به اینه که آیا فواعل طبیعی در فعلشون حتما به اون نهایتی رو که برایشون مد نظر قرار گرفته میرسن یا نه، یا بعضی اوقات این رسیدن به کمال نهایی برداشته میشه و اشیا به کمال نهاییشون نمیرسن؟ آیا فاعل طبیعی در انجام دادن فعل طبیعیشون به نحو غتی و بطی، به نحو حتمی، آیا به غایت خودشون منتهی میشن یا نه؟ الله میفرماد که ممکن استش گاهی از اوقات فوائل طبیعی ممنوع از رسیدن به غایتشون بشن، اما این وضعیت یعنی نرسیدن به غایت فقط به شکل اقلی قابل تفسیر هست. این اگر ما یک فوائل طبیعی رو نسبت به فعلش و نسبت به رسیدن غایت در نظر بگیریم، چهار وضعیت میتونیم لحاظ بکنیم. یکی این که دائماً به غایتش نرسه یک فاعل طبیعی، دوماً به نحو حد اکثری به غایتش نرسه، سوماً به نحو اقلی به غایتش نرسه، رابعاً به نحو همیشگی به غایتش برسه. اگر فاعل طبیعی در فعلش به نحو همیشگی به غایتش برسه که مشکلی نیست، نسبت ثابته قطعی بین شی و کمال نهایی و کمال اخیرش برقرار هستش، شی به نحو طبیعی و به نحو ثابت و همیشگی به غایتش میرسه، اینجا مشکل نداره، یعنی فرض چهارم مشکل نداره. سه تا فرض قبلی، یعنی یه وقتی بگیم به نحو دائمی به غایتش نرسه، به نحو حداکثری به غایتش نرسه، یا به نحو حداقلی به غایتش نرسه. دو قسم اول، یعنی به نحو حداکثری به غایتش نرسه یا به نحو همیشگی به غایتش نرسه، این با عنایت الهی سازگار نیست. این بحثی است متوجه نواقص الهی تعالی خاص. در الهی تعالی خاص مسئله ثابت میشه به نام عنایت الهیه. عنایت الهیه با این معنا سازگار نیست که اولا در طبیعت یک شی اقتضای رسیدن به یک کمال رو قرار بده و بعد مسائل رو به نحوی سامان بده که هیچ وقت این شیء طبیعی به کمالش نرسه. این با عنایت الهی در واقع سازگار نیست، علاوه بر اینکه عمل لغوی هم خواهد بود. هم در طبیعت این شی چیزی قرار داد که به این غایت برسه، هم به نحو دائمی موانع جوری براش فراهم بشه که هیچ وقت به غایت خودش نرسه. پس قصر دائمی در فوائد طبیعی بی‌معناست. این که قصر دائمی، قاصر دائمی، موانع دائمی باشه تا فاعل طبیعی در فعلش به غایتش نرسه، این مخالف با عنایت الهیه و بنابراین منجر به لغو است. به نحو حداکثری هم این معنا قابل تحقق نیست. یک شیئی رو خدای متعال بیافریند، در طبیعت او چیزی قرار بده که در اکثر اوقات به هدف نهاییش نمیرسه، اینم با عنایت الهیه سازگار نیست. فقط میماند شیئی رو که به نحو اقلی به غایتش نرسه. این رو که ما فهمودن اشکال نداره، خدای متعال چیزی رو خلق بکنه، در او فعل طبیعی و میل طبیعی رو قرار بده، اکثرا به غایتش برسه اما اقلا به غایتش نرسه، این رو تمام اشکال نداره. علامه طباطبایی برای همین قسم دو تا نکته توضیح داده. یکی این که چرا از در تکوین چنین مسئله اتفاق میفته که بعضی از فوائل طبیعی در موارد اندکی به غایتشون نمیرسن، از در تکوینی چی باعث اینجوری میشه، و ثانیاً آیا از در فلسفی دچار اشکال نیستش، آیا قابل حل هستش یا نه. نکته اول که چجوری اتفاق میفته رو بر اساس عالم ماده مطرح میفرمان. در عالم ماده فوائل به نحو تضاهمی عمل میکنن. عالم ماده عالم حجابه، عالم مصادمات و برخوردها هست، چون محدودیت های وجود داره مثل این تصادم ها و برخوردها وجود داره. اقتضای عالم ماده این استش که گاهی از اوقات فوائل طبیعی به نهایت مطلوبی رو که برای اونها در نظر گرفته شده به نحو طبیعی نرسن. یعنی اقتضای عالم ماده اینه که مثلا اگر میوه نارنج هر کدومش 30 تا 40 تا بر فرض مثال دانه داره که بعد باید برویه، و اگر همه این دانه هایی رو که از درخت های نارنج و میوه هاش به ثمر میرسه بخواد به هدف برسه، تقریبا باید بگیم روی زمین دیگه فضایی برای چیزهای دیگه باقی نخواهد موند. وجود چیزهای دیگر منع میکند میل طبیعی این دانه ها را برای رسیدن به مطلوب، مطلوب های دیگری رو مثلا متوجه این دانه ها میکنه. لذا چون عالم دنیا محدودیت هایی داره، این محدودیت عالم ماده باعث میشه که فوائل طبیعی در همه اوقات به مطلوبشون نرسن، بلکه گاهی از اوقات از رسیدن به غایت خودشون در واقع باز داشته بشن. پس چراییش از حیث تکوین به خاطر مسئله که در عالم ماده. اما یه اشکال نداره از نظر فلسفی چرا خدای متعال یک فاعلی رو خلق کرده که بعضی اوقات به هدفش نمیرسه. یعنی این شر قلیل، نرسیدن به هدف، این همون شر قلیل. این بحث اگه دوستان دیده باشن، بحث خیر و شر رو، طرح ارسطوییش که ابن سینا تهیه کرده همینجوریه. چرا شر در این عالم تحقق داره؟ اونجا بررسی میکنن، میگن تحقق شر یه وقتی به نحو همیشگیه، یه وقتی به نحو حداکثریه، یه وقتی به نحو حداقلیه. چند تا تصویر دارم، 5 قسم داره با توضیحاتی که میدن، یا خیر محض، یا شر محض، یا خیر غالب، یا شر غالب، یا هر دو با هم دیگر مساوی هستن. حتی که این اقسام 5 رو بعداً میان مورد بررسی قرار میدن. اونی که الان ما اینجا کار داریم شر قلیله. این که بعضی وقتا فاعل طبیعی به هدفش نرسه یعنی شر قلیل. خب شر قلیل اشکال داره از خدای متعال سر بزنه، میگن اشکال نداره. چرا؟ اصلا واجبه که خدای متعال این شر قلیل رو داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شر قلیل رو ترک بکند، در ترک شر قلیل شر کثیر نهفته دیگه، چون شر قلیل در جاییه که خیر کثیر از اون طرف متصوره، خیر کثیر شر قلیله. اگر این فرایند رو، این مجموعه رو به خاطر شر قلیلش ترک بکنه، معناش این هستش که اون خیر کثیر رو باز رها بکنه. رها کردن خیر کثیر خود شر کثیر هستش و انجام شر کثیر از خدای متعال میسور نیست و قابل تصور نیستش. عبارت رو بینید تا اینجا میفرماد و من اوهو من مقتضاه و دائمان او فی اکثر اوقات وجودهی غصران دائمیان او اکثریان یناسل عنایت الالهیه. می‌فرماد هر شیء به نحو طبیعی نسبت ثابتی با غایت و نهایت خودش داره. ساعت هم گذاشتم میخواید باشه توضیح رو گذارم دیم اینشالله فردا عبارت این قسمت رو به صورت بیشتری از و سلام علیکم. در اصول خیلی جدی مفید اصول فعلی یعنی چیزی که عمل
مداره
این یکی دیگه دار مبادی اجتهاد فقهی محسن مثل کلام مثل تحصیلی که کلام داره
باسی من جدا مثلا
نه تحصیلات مستقیم در مسائل فقهی نداره
مثلا نفسی فلسفه که امام به خواهد دارن با مثلا
بیشتر تو مباحث اصولی نقش میذاره و بهتر هم ممکنه تاثیرات کسب بذاره.
هیچ میخوام توی تحلیل ها من نمیدونم به اون چیز هم که مثلا خط واقعیات هم اعتباری
هست. آره مثلا فرض کنید که اساسا مباحث فقهی اساس چه سنف موجوداتی هم خب پس رو باید این هر کسی میگیره فلسفه گرفته بشه تو اونجا طبیعتا اثر میذاره و تو برخی از استدلال ها و استنتاج ها و اینها موثر میشه. میشه در واقع خودش رو مشخص کرد بنابرای برخی از موانی چقدر موثره بنابرای برخی از موانی موثر نیست موثره ولی اینجوری مستقیما مثلا در مباحث فقهی بخواد اثر بذاره یا در چند تا مسئله مثلا ما اینجور بشه و شما اثر میذاره
یه مسئله که هست این هم بیشتر تو هم بحث وحدت وجود تحمیل
شده تشخیص موضوع
تشخیص موضوع هم بیدون اشتحال دیگه
نه تشخیص موضوع بیدون اشتحال
الان این آروم تحقیل غنا میکنن این اشتحالی
نه تشخیص موضوع جای این غنا هست یعنی
تحلیل موضوع بالاخره الان اونایی که میگن اونا مشکلاتی دارم با اونایی که میگن من مشکلی ندارم خب همین سر همین است که اون آقا فهمیده اون آقا نفهمیده دیگه بالاخره
موضوع اگه موضوع باشه یه بعد اختلاف فقهی نیست اختلاف حکمی نیست هر دو یه چیزی رو در واقع در نظر گرفتن که میگن این حرام و غیر از این حرام نیست منتها یا اینی که الان مثلا در مطرح میشه همه ملاک ها در ارتباط با او پیاده میشه یا نمیشه این محل دعوا باید باشه
این موضوع های تخصصی فقها هم تصدیق میکنن دیگه
همین خودش محل بحثه موضوع تخصصی بشه تخصص کیه؟ تخصص فقیه؟
این فقط یه درخواه صحبت بکنه
زمان گفتن که برای تشخیص موضوع خوبی که چند کارشناس در این دست فقیه باشن که مرتب برای تشخیص کار بگن که این موضوع اینجوری تحصیل کردن موضوعیه برای تشخیص میزن در موضوع ها
بعد اون این چیز شد که این اشغالات این ها افتاده توی خونه ای توی افغان افتاده یا همون اشراق و
آره دیگه در بستر یعنی در سالهایی رو که اطفال میخونه باید این کتاب رو بخونه کار میکنه بعد از نهایی آقایی میگن دیگه اطفال میتونه شروع کنه
نه شما فهمیدی اشارات رو چنان زنده اول اطفال بخونه معمولا میگن هیچر مشاهر اشراق رو قبلش بخونه
نه نه درسته که تقدم تاریخی داشته ولی به سبت درسی منطقه به درس آمان گرفتیم اشکال نداره چون الان دیگه متعذر شده این وضعیت چون جدای نهایی زودتر افتاده اون که باید مثلا اگر از قبل میشد باید از اول جدای نهایی هم نخونن اشارات بخونن اشتاق بخونن بلکه میخونن اشارات